بخش 11 از فصل 3، ملاقات با نگهبان غارتگر یا متجاوز. از اینکه با آخرین نگهبان ملاقات می‌کنم بسیار خوشحال بودم و باورم نمی‌شد که توانستم این تعداد هدیه را از مراحل قبل جمع‌آوری کنم. حالا واقعاً اعتماد به نفسم بالا رفته بود. آمده بودم که با هر نگهبانی مواجه شوم. در همین حال و روز بودم که نگهبان بعدی سر و کله‌اش پیدا شد. نگهبان بعدی هم به شکل عجیبی بود، مثل نگهبان‌های قبل. او هم یک صندلی گذاشت و نشست و گفت: من برای اینکه بتوانم به تو اجازه ورود بدهم شروطی دارم. از اینکه او هم مثل یک بازاری دنبال معامله بود عصبی شده بودم، اما صبوری کردم. حیفم آمد که زحمات مراحل قبل را به باد دهم، لذا گفتم: شروطتان را میشنوم. گفت: اولا هرچه که با خود داری به من بده، ثانیاً برخی از گنجهایت را هم میخواهم. با خودم گفتم: عجب غارتگری، او به جای نگهبانی گویا راهزنی میکند. من میتوانستم داشته های اکنونم را به او بدهم، اما داشتن گنجها شروط پادشاهی بودند. نمیتوانستم این را بپذیرم. گفتم: مورد اول را میپذیرم و تلاش میکنم که مورد دوم هم اتفاق بیفتد. گفت: خوشم آمد. حالا به شروطم مورد دیگری هم اضافه شد. بعد پادشاهی هم اگر چیزی به دست آورده ای من در اون شریکم. با خودم گفتم: ای بابا، ببین سر چه چیزایی دعوا میکنی. من هنوز 7 خانم مانده و اصلا از کجا معلوم که به پادشاهی برسم. گفتم: تلاشم را میکنم تا این شرطت هم اجرایی شود. لبخندی زد و گفت: چه خوب، پس شرطم اضافه میشود. برخی از روزها هم من باید پادشاهی کنم. فهمیدم که این قصه سر دراز دارد. گویی خودش پادشاهی را میخواهد و آرام آرام و بیرحمانه موانعش را کنار میزند تا به آن برسد. اگر بخواهم به او اجازه پیش روی بدهم، کل وجودم را غارت میکنم. این راهش نبود. باید به گونه دیگر با او ارتباط میگرفتم. کمی سکوت کردم و با خودم فکر کردم. دیدم اگر این بحث ادامه پیدا کند، من باید بیخیال پادشاهی شوم، چون اون در شروطش پیش روی میکند و کل پادشاهی را غارت میکند. به هر حال در همراهی و موافقت با او من به پادشاهی نمی رسیدم. فقط دری به رویم باز می شد که پشت این در چالش بسیاری داشتم. پس تصمیم گرفتم کلن زیر تمام شروطم بزنم. گفتم: من هیچگاه به خودم اجازه نمی دهم که علایق و سلایق و اهداف و داشته های دیگری را غارت کنم و آموختم اگر متجاوزی قصد غارت من را داشته باشد تمام قد بایستم. بنابراین من هیچ یک از شروطت را نمیپذیرم، حتی اگر به از دست دادن پادشاهی ختم شود. علایق، سلایق، داشته‌ها، اهداف و افراد مهم زندگی من جزی از هویت من را تشکیل می‌دهد و من با آن معنا می‌یابم. لذا اجازه نمی‌دهم کسی غارتم کند. بگذار برای داستانی آشنا را بگویم. شاید این روایت دردی را دوا کند. اولین بار در دانشگاه ترم دوم سر درس ریاضی حس کرد نگاه فردی بر او احساس سنگینی می کند. ابتدا سعی کرد نشان ندهد که فهمیده، اما در واقع کاملا به او زل زده بود. پسر خونسای کلاس بود. نه بسیار در درس و بحث شاخص بود و نه خیلی شیطنت داشت. کلن حضورش در کلاس زیاد محسوس نبود. تحریشی داشت و خجالتی به نظر می رسید. سعی کرد به او خیلی محل نگذارد. بعد از کلاس برای گرفتن جزوه به سراغش آمد. گفت: می توانم شماره شما را برای برگرداندن جزوه داشته باشم؟ تا اینجای ماجرا عجیب و غریب نبود، تا اینکه شروع به پیام دادن کرد. پیامش عجیب بود. از همون اولین پیامهایش انگار پدرم بود. برایم تعیین و تکلیف می کرد. می گفت: به من ربطی ندارد، اما بغل دستیت دختر نرمالی نیست، زیاد به او نگرد. منم که خیلی به هم برخورده بود سری پیام دادم: شما؟ گفت: چون برام مهم هستی این موضوع رو گفتم. منم سری قانع شدم و پیام دادم: ممنونم، ولی دوستانم به خودم مربوط هستن. اصلا نفهمیدم چه شد که در رابطه بودم. میگفت: تمایل ندارم با آقای فلانی درس برداری. میگفت: تمایل ندارم کلاس موسیقی بری. میگفت: تمایل ندارم با فلانی و بهمانی دوست باشی. تمایل ندارم فلان لباس و فلان رنگ رو بپوشی. حتی میگفت: با فلان خیش و اقوامت هم رفت آمد کنی. هر وقتم ترش میکردم و چهرم در هم فرو میرفت میگفت ناراحت نشو، چرا من به فلانی این حرفا رو نمیزنم؟ چون برام مهم نیستن، چون تو برام مهمی و دوستت دارم و به تو تذکر میدم. دو سه ماه از آشناییمون نگذشته بود که گفت از این به بعد یادت باشه باید حلقه دستت کنی. اومدن خواستگاری و میدونستم رفتاراش نرمال نیست، اما خودم رو با این حرفا که دوستم داره و رون غیرت داره قانع کردم و ازدواج کردیم. فردای روز ازدواج به من گفت دوست دارم همه تو مال من باشه، حتی نمیخوام با خانوادت، دوستات و دوستانت و اقوامت تقسیمت کنم. منم مثل جولبک فکر میکردم اینا معناش عشق و عاشقی و قند تو دلم آب میشد، اما واقعا عملیش کرد و با خواهش و نقشه و اجبار، دوستانه و کاملا بیرحمانه همه ارتباطاتم را غارت کرد. گفت تو اصلا تو چرا باید کار کنی؟ در خانه به اون من نمیخوام همسرم با کار سنگینه بیرون خونه اذیت بشه. سالهاست که دیگر درس و موسیقی هم برایم ممنوع شد. سالهاست که حالم شبیه یک شهر به غارت رفته است، یک شهر خالی با لبخندهای قلابی. دوست دارم صدای بلند سکوت این شهر غارت شده را به گوش همه برسانم که غارتگری عشق نیست، بی‌رحمانه کور کردن نورهای زندگی یک انسان است، بریدن آرام آرام نفسهای یک انسان است، مرگ تدریجی یک انسان است. در مقابل اولین غارت یک غارتگر باید محکم ایستاد. اگر کمی اغماز کنی، هویتت، علایقت، سلایقت، همه دار و ندارت را غارت می‌کند. فرد غارتگر را باید با دیوار مواجه کرد، نه یک اخم یواشکی. بلند شد و شروع کرد به دست زدن و گفت تبریک می‌گویم. تو هدیه این مرحله را هم دریافت کرده‌ای. هدیه این مرحله داشتن حرمت نفس و غارت نکردن و غارت نشدن است. خوشحالم که آنقدر خود یک پارچه‌ات را اصیل و عزیز می‌دانی که برای رسیدن به چیزی آن را هزینه نمی‌کنی و نمی‌گذاری غارتت کنند. یادت باشد هیچ کسی حق غارت وجود ارزشمندت را ندارد و بهترین پاسخ به غارتگر محکم و جرأتمند متوقف کردنش است که تو به بهترین نحو انجامش دادی، زیرا غارتگر هیچ زمان طمع پیشروی را کنار نمی‌گذارد و زمانی که به خودت میایی که دیگر هیچ از تو نمانده است. مفتخرم که به عنوان آخرین نگهبان در را به روی تو دوست ارزشمندم باز کنم و امیدوارم که روزی تو را در هیبت پادشاه این قلعه ببینم. آنقدر خوشحال بودم که زبانم بند آمده بود. بدون گفتن حرفی فقط جلو رفتم. میخواستم این قلعه اسرارآمیز را هرچه زودتر ببینم. میخواستم گنجهایش را از نزدیک لمس کنم. البته تمام چالش‌های پیش رو هم در پس ذهنم شیطنت میکرد و اندکی مضطرب بودم. از اینکه از نگهبانها عبور کرده بودم، آنقدر قوی و امیدوار کرده بود مرا که خیلی زود قدمهایم را محکم به سمت درون قلعه برداشتم. پایان بخش 11 از فصل 3.